سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. در ایران شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اسامی 4 نامزد برگزیده خود را برای دور آینده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. حجت الاسلام مهدی کروبی، محمود احمدی نژاد، محسن رضایی و میر حسین موسوی به عنوان نامزدهای برگزیده شورای نگهبان معرفی شدند. این شورا صلاحیت آقای قاسم شعله سعدی و آقای اکبر علمی را برای نامزدی ریاست جمهوری اسلامی رد کرد. این دو عضو پیشین مجلس شورای اسلامی که به عنوان نامزدهای مستقل شناخته شده بودند از منتقدان مشهور عملکرد دولت محمود احمدی نژاد به شمار می روند. به بررسی آخرین خبرها در عرصه انتخابات ریاست جمهوری در ایران می پردازیم. همچنین نگاهی خواهیم داشت با آنچه که در دیدار هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق از تهران گذشت و نیز نتایج مذاکرات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با باراک اوباما رئیس جمهوری و دیگر مقامات آمریکا در واشنگتن را در ارتباط با ایران مورد بررسی قرار می دهیم. در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر آقای علیرضا نوری‌زاده نویسنده روزنامه‌نگار و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران در لندن و آقای محسن سازگار مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن که در استودیو با من و شما هستند تا لحظاتی دیگر. سلام به شما آقای نوری‌زاده در لندن.
درود بر شما جناب جمشید چالنگی عزیزم، دکتر سازگارا و همینطور بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا به ویژه در خانه پدری.
آقای نوری‌زاده، 4 نفری که انتخاب شدن، برگزیده شدن از سوی شورا، اسمشون رو ما اعلام کردیم. دو تن رد شدن، رد صلاحیت. سابقه عضویت در مجلس شورای اسلامی رو دارن. چجور میشه که دو کسی که این سابقه رو دارن رد میشن، صلاحیتشون رو بعد از یک مدتی از دست میدن از دیدگاه شورای نگهبان؟ و اساسا نگاه شما به این مرحله از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران رو میشتم؟
جناب شالنگی، در درجه اول باید بگویم فقط این دو تن نبودن، شمار دیگری هم از شخصیت هایی بودن که بعضا نامشون اصلا اعلام نشد. آقای دکتر خزعلی بود، خانم رفعت بیات بود و شماره که افراد دیگری هم بودن. ولی در این دو مورد خاص، همونطور که شما اشاره کردید، این دو تن افرادی بودن که دارای تمام اون شرایطی که برای احراز مقام ریاست جمهوری یا نامزدی ریاست جمهوری ضرورت داره وجودش در فرد، اینها دارای همه اون بودن، بلکه به قول این بریا اباو، یعنی بالاتر از اون شرایط هم داشتن. آقای دکتر شعله سعدی دکترای حقوق داشت و دو دوره نماینده مجلس بود، استاد دانشگاه است، وکیل دادگستری است و همینطور آقای اکبر اعلمی اولا فردی است خوشنام، دارای پایگاه مردمی و اجتماعی به ویژه در آذربایجان، باز دو دوره نماینده مجلس، از افراد مؤثر در مجلس. پس همه شرایط رو داشتن. این دو مورد به نظر من، همونطور که در برنامه قبلی هم در خدمت شما با دکتر سازگار اشاره کردیم، این دو مورد در واقع حد تحمل آقای خامنه ای رو نشون میداد. چون آقای خامنه ای به عنوان مهندس این انتخابات و مرد نامرئی و مرئی، هر دو، یعنی هم گاه نامرئی میشه و گاه مرئی، از پشت پرده این دستگاه رو هدایت میکرد. بسیاری امیدوار بودند در داخل و خارج ایران که آقای خامنه ای با سعه صدر نشون دادن در مورد این دو نامزد به خصوص، که یکی در نامه ای به او نسبت به مشروعیت قدرت او سوالاتی رو مطرح کرده بود و اعتراضاتی، و دیگری به طور کلی این نهاد رو نفی کرده بود، به نظر من نشون داد که آقای خامنه‌ای تحملی نداره. و در این حال یه نکته دیگر هم نشون داد. ببینید آقای خامنه‌ای که در مشهد در نوروز بعد از توافقی که با آقای رفسنجانی کرد که اگر خاتمی کنار بره ایشون هم به نفع هیچ نامزدی وارد صحنه نخواهد شد، و در مشهد گفت من یک رأی دارم و این رأی رم رو کسی نخواهد دونست، در طول سفرشون به کردستان هر روز به نوعی متعیار را نواختن و آقای احمدی نژاد رو مورد التاف خود قرار دادن. بعضی از دوستان میگویند انشالله گربه است و از اظهارات آقای خامنه‌ای تفسیر و تعبیر دیگری میکنند، که مثلا آقای خامنه‌ای در اینجا هدفش انتقاد از احمدی نژاد بود. ابدا چنین نیست. تمام اشارات ایشان نشاندار و مشخص و خطاب به این سه نامزد دیگری است که مانند آقای احمدی نژاد این همه مورد التاف ولی فقیه نیستند و به دنبال سعادت در زیر عبای او نیز نیستند. بنابراین خیلی روشن آقای خامنه‌ای نشون داده انتخابات انتخاباتی است بین مقام معظم رهبری و سه نامزدی که مورد عنایت ایشون نیستن. یعنی آقای احمدی نژاد رو شما باید یار تودلی رهبر فرض کنید، با تمام دستگاه، امکانات، قدرت، سپاه، غیره در یه جا جمع شدن برای اینکه ایشون 4 سال دیگه بر ملت حکومت کنه. و خطرناکتر از این، ایشون بعد از صحبت‌هایی که با آقای چاوز کرده و زمزمه‌ها شنیده میشه و آقای خامنه‌ای هم باش موافقت کرده، الان در حالی که قبلا با حرف مصباح یزدی موافقت نکرده بود، ایشون بران است که اگر در این دوره انتخاب شد بیایند یک همه پرسی بگذارن که رئیس جمهوری به خاطر برنامه‌هاش، شرایط کشور، مبارزه با استکبار نمیتونه در 4 سال کارش رو انجام بده، و بیان آقای احمدی نژاد رو برای دورانی مثل این رؤسای جمهور مادام العمر در کنار آقای خامنه‌ای نگه دارن که کدومشون زودتر به لقاء الله میرن. بنابراین این قصه برای به نظر من خیلی قصه آشکار و خطرناکی است که مردم ما باشو بده.
آقای نوزدایی خیلی کوتاه بفرمایید، از حرف شما این استنباط میشه کرد که پس شورای نگهبان، اولا شما حرف شما این معنی رو میده، شورای نگهبان انتخاب کرده و اعلام کرده و نه آقای خامنه‌ای. آیا حرف شما
شورای نگهبان کیست؟
بله بفرمایید.
ببینید جناب چالنگی، همه میدانیم آقای خامنه‌ای از این جیب در میارن میذارن تو این جیبشون. 6 تن از فقهای شورای نگهبان منتخب ایشون هستن، 6 تن دیگر که حقوق دانن به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه از سوی مجلس انتخاب میشن. از یاد نمیبریم که در مجلس ششم آقای غلام حسین الهام با 3 رأی انتخاب شدن رفتن تو شورای نگهبان. بنابراین اونم دیگه تکلیفش معلومه، اون 6 نفرم پس مدیون مقام معظم رهبری و دست نشانده ایشون در قوه قضاییه. خب طبیعتا شما اصلا آقای خامنه احتیاج نداره خودش بگه، یه اشاره به جنتی میکنه 29 سال جنتی در این مقام نشسته، ما در ایران فرد لایق‌تر حتی در میان فقها نداشتیم تا پیرمردی که دیگر شاید دچار مشکلات، هر کسی در سنین به اونجا ممکن دچار مشکلات در تشخیص بشه، او همچنان باقی بمونه. خب برای اینکه مطیع محض و مطیع و منقاد فرمایشات مقام معظم رهبری است.
خوش اومدید آقای سازگار.
ممنونم. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان عزیز.
تعبیر آقای نوری‌زاده این هستش که باز انتخابات شده رأی به نظام یا به آقای خامنه‌ای، و حرفی که پنهان هم نیست. آیا واقعا چنینه و چرا اگر هست چنینه؟ این گزینش ها رو
بله، من اول یک مقلته ای رو که به نظر من شورای نگهبان و آقای خامنه‌ای و طرفداران این سیستم حکومتی میکنن و دلم خواهد توضیح بدم، و اون است که بهانه میارن به این که ببینید مثلا 500 نفر 400 خورده نفر یا 1000 نفر رفتن ثبت نام کردن برای انتخاب ریاست جمهوری. خیلی هاشون آدم های سیاسی نیستن، پیشینه سیاسی ندارن، و چجوری میشه اینا رو بگیم کاندیدان؟ و چون وقت تلویزیون انحصاری کشورم بعد به کاندیداها بدیم، بنابراین نمیشه. پس یک شورای نگهبانی لازمه که بیاد بررسی بکنه و یک عده رو رد بکنه، اونها به جای مردم تصمیم بگیرن، به 4 نفر 6 نفر 2 نفر رو بذارن جلو، بگن آی مردم فقط به اینا برید رای بدید. من این رو عرض بکنم، این تضییع حق مردم، این بهانه به هیچ وجه بهانه درستی نیست، برای اینکه همه جای دنیا انتخابات آزاد رئیس جمهوری یا احزاب یا پارلمان میشه، شورای نگهبان هم ندارند. خیلی ساده این راه حل داره در همه جای دنیا. مثلا فرض کنید برای رئیس جمهوری میان میگن که احزاب حق معرفی کاندیدا دارند، احزاب یا ائتلافی از احزاب که مثلا فرض کنید 50 تا کرسی در پارلمان داشته باشند. ثانیاً اگر یک کسی مستقل از هیچ حزبی هم نمیاد، میگن آقا شما میخوای رئیس جمهورشی باشه، برو 50,000 تا 100,000 تا امضا از مردم جمع کن، لااقل معلوم بشه 100,000 نفر میشناسنت، یک پولی هم وثیقه بسپر. فرض کنید مثلا در ایران 50 میلیون تومان 100 میلیون تومان که خرج انتخابات در حال چون اسمت میاد بروشور چاپ میشه و اینها، اگر هم انتخاب نشودی مثلا 10% شو بابت هزینه برمی‌دارن. همین یک روش ساده که در همه جای دنیا هست، حق کسی رو تضییع نمی‌کنه، باعث میشه که در واقع آدم‌هایی که فرض کنید اصلا سیاسی نیستن، شغلشون هم چیز دیگه، حتی بیکارن، به طور طبیعی دیگه نمیان جلو. و این بهانه نباید باشه که به این دلیل پس ما میشیم جای مردم تصمیم بگیریم. ببینید همین الان آقای دکتر نورزاده توضیح دادن مثلا یک کسی مثل آقای دکتر شعله‌سعدی، آقای علمی رو، بخصوص آقای دکتر شعله‌سعدی که در واقع شرایط رو کاملا داشتن، به صرف اینکه ایشون با آقای خامنه‌ای نامه نوشته، مخالفت کرده، انتقاد کرده، رد کردن. و قبلا تو کارنامه رد کردن شورای نگهبان فکر کنم 1365 انتخاب دور دوم خود این آقای خامنه‌ای بود به عنوان رئیس جمهور، مهندس بازرگان رو رد کرد شورای نگهبان، نخست وزیر اول انقلاب رو، یکی از با سابقه ترین سیاستمدارای کشور ما رو. میخوام بگم کاملا اعمال سلیقه سیاسی میکنن.
خب همین اینجا از خواهی سادگارو پرسش خیلی از شما، از شما میخوام بپرسیم که بازی واقعا سیاسی است یا اتفاقاتی میفته که یک آدم از نظر دین و ایمون و مسلمونیت و اسلامیت و هر چی هست قابل تاییده، اما همین که رفت توی مجلس نظام این صفات رو از دست میده. یعنی
یه بیرون مجلس،
یعنی پرسش اینه برای خیلی ما ایمیل داشتیم که قضیه چیه، آیا واقعا در اینجا دیانت و اسلامیت و ایمان و همه این چیزهایی که صحبتش میکنه، حالا باید باشه یا نباشه بحث ما نیست، چندون حتی مهم نیست در گزینشه.
بذاری من آقای چالنگی راحتتون کنم، چون در مورد خودم اتفاق افتاده، از نزدیک به عنوان یک منبع دست اول میتونم نقل کنم. شورای نگهبان لیست کاندیداها رو میبره پیش شخص آقای خامنه‌ای، شخصا ایشون نظر میده، شخصا ایشون حتی انتخابات مجلس 3,000 تا کاندیدا رو یک به یک ایشون خودش نگاه میکنه و شخصا دست میکشه روش، این باشه این نباشه. راحت. یعنی این 4 نفر که این چند روزه سری شایعاتی هم بود، این 2-3 روز چون 5 روز شورای نگهبان عقب انداخت اعلام نظرش رو، شایعه بود که آقای کروبی رو میخوان رد کنن به جرم اینکه گفته که شورا نه اساسی باید عوض شه، و بعد آقای خامنه‌ای با حکم حکومتی مثل برای که سر دکتر معین دوره قبل آورد، سر کروبی هم بیاره صدقه سری بگه باشه ایشون. یا شایعه بود دیشب، شایعه بود که آقای محسن رضایی هم به جرم دخالت در قاچاق سیگار و مواد مخدر و نمیدونم اینا خانواده‌اش و برادرش و اینا میخوان رد کنن، و حتی امروز شایعه شد که مثلا تو شورای نگهبان آقای شیخ محمد یزدی و آقای جنتی با آقای موسوی خیلی مخالف بودن، آخرام مخالفتشون رو گفتن. ولی همه این کش چیزا تصمیم گیر نهایی شخص آقای خامنه‌ای، بعضیا میرن باهاش رایزنی میکنن که تو رو خدا اینو قبول کن اونو بذار، ولی ایشونه که دست میذاره، انگوش میذاره، میگه این باشه این نباشه. کمان که در مورد مجلس ششم که انتخابات مجلس هفتم، 100 و خورده کاندید وکلای موجود مجلس رو برای دور بعد رد صلاحیت کردن و 3,000 تا به اصطلاح کاندیدا رو رد کردن. بنابراین این واقعا اون چیزیست که انتخابات رو در ایران به شدت زیر سوال میبره. و شرط اولیه یک انتخابات آزاد رو نداره. در واقع بعضیا میگن شبه انتخابات بهش، برای اینکه ظاهرا شورای نگهبان باطنن شخصی به نام رهبری کاملا به قول دکتر نوری‌زاده مهندسی میکنه، کاملا میشینه ایشون کاندیداها رو زیر و بالا میکنه و به جای مردم تصمیم میگیره حق شهروندی آزاد مردم رو، چه اونایی که میخوان کاندیداشن و چه کسانی که میخوان رأی بدن، تضییع میکنه و یک چنین صحنه‌ای درست میشه. حالا میشه و خب نتیجه هم تو جامعه چی میشه؟
حتما میرسیم به این موضوع، اما پیش از اون آقای نوری‌زاده زمانی که قانون اساسی رو می نوشتم، من و بسیاری دیگه از خبرنگاران، گزارشگران، روزنامه‌نگاران بودیم در مجلس بررسی نهایی پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چند تن از شرکت کنندگان، قطعا شما اطلاع داریم، اون زمان شما نشریه هم در می آوردید، یعنی امید ایران و کارهای دیگه، این حرف رو مطرح کردن که آقا ما قانون اساسی لازم نداریم، قانون اساسی وجود داره و به اصطلاح قوانین هم منبعث از شریعت اسلام خواهد. این پرسش الان پاسخی هم داده شده، البته این پرسش الان به شکل دیگه مطرح است. وقتی که وضع این هست، این پرسش مطرح میشه که خب پس چه نیازی به انتخابات هست اساسا؟ چرا باید انتخابات بشه؟ این نیاز رو از کجا میاد آقای نوری‌زاده؟ یا لزومش در واقع؟
اگر به خاطر بیارید، در دوران آقای خاتمی یک در واقع بحث سوفسطایی باید گفت راه افتاده بود که امام به جمهوریت اعتقاد داشت یا نداشت. حقیقتا امروز آشکاره و نگاهی هم به عملکرد آقای خمینی و گذشتهش که راست میگه، اقلا مصباح یزدی، شیخ محمد تقی مصباح یزدی برای اولین بار در عمرش راست گفته. آقای خمینی اعتقادی به جمهوریت نداشت. آقای خمینی واقعا در اندیشش همون حکومت اسلامی بود که حالا خودش هم خیالاتی براش کرده بود که بله یک آقای مهندس بازرگان و امثال هم نظایر اون رو میگذاریم این یک نمادی باشه، ظاهری باشه، اونجا یه دم میشینن، یه مملکت هم یه درآمد داره، اینو میدیم دست دولت، همین اقتصاد آقای احمدی نژاد، بعدم یه مقدارم خرج داره، اون خرجم میکنم، بقیه هم هزینه اسلام میشه. در عمل که ایشون اومد دید نه، این پیامش جذابیتی برای مردم داره و اصولا در برابر نظام سلطنتی که مردم حالا اومده بودن تغییرش بدن، جمهوریت جذابیت زیادی داره، به اضافه که تمام گروه ها هم جذب میکنه. بر این اساس بود که آقای خمینی جمهوری اسلامی رو مطرح کرد. مرحوم مهندس بازرگان بعد از سفرشون از پاریس، در نشستی که در دفترشون بود، در خدمتشون بودیم و روزنامه نگاران و همکاران دیگر هم بودن، ایشون گفتش که من با آقای خمینی گفتم این جمهوری اسلامی تو چه حکومتی است؟ حکومت خلیفه دوم، حکومت علی، حکومت قذافی، حکومت عربستان، حکومت موریتانی یا پاکستانه؟ این جمهوری اسلامی چی؟ آقا گفتن نخیر، این یک چیزه متمایز از اوناست و خود شماها میایین و پیادهشون. گفت آقا ما نفهمیدیم. آقای دکتر سمرون سنجابی هم رفت، ایشون هم گفت میرم از آقا بپرسم که این چه حکومتی است. اون تا ایشون دست آقا رو بوسیدن و اعلامیه سماده و برخلاف آقای مهندس بازرگان. آقای خمینی راضی نبود به این بساط. او جمهوری نمیخواست. رو دستش گذاشتن. کسانی مثل آقای دکتر لاهیجی، مثل حسن حبیبی، اینا اومدن اون پیشنویس قانون اساسی رو بررسی کردن. یه دوغدان دکتر صدر حاسه جوادی، دکتر مبشری، و حاصل نشست اینا قانون اساسی شد که جمهوریت در اون مقام اول رو داشت، جایگاه ویژه‌ای داشت، ولایت فقیه در کار نبود. اصولا اطاله عمر مجلس خبرگان برای این بود که بتواند آقای منتظری ولایت فقیه رو مطرح کنه، ولی کسی ولایت فقیه، حتی یادم از مرحوم طالقانی اعتراض کرد به این مسئله، چون مرحوم طالقانی اعتقاد نداشت به ولایت فقیه، اون روی زمین نشستن و بی‌اعتنایی به مجلس بستر همین بود. ولی و حتی مرحوم دکتر بهشتی هم مخالف بود با این مسئله. آقای دکتر بهشتی بر این باور بود که روحانیت باید بره ریاست جمهوری رو بگیره، بره وارد صحنه بشه و نمی‌خواست یه آقا بالا سر برای خودش بگذاره. ولی آقای منتظری این اعتقاد رو داشت، ثمره عمر آقای خمینی هم بود، این بدعت نامبارک رو در قانون اساسی جا انداختن و 10 سال بعد در بازنگری اومدن این رو دیگه مطلقش کردن. خب